Yuji! Papi Yuji!
در روزهای گذشته دست کم 20 خبرنگار و روزنامه‌نگار در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند. این در حالی است که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در آخرین آمار رسمی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر اسامی 118 نفر را منتشر کرده است. همراه هستیم با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که در این روزها به این موضوع می‌پردازد. آقای کاظمی، بازداشت‌های اخیر به دو نحو صورت می‌گیرد. تعدادی از کسانی که تاکنون بازداشت شدند و بر پایه‌ی گزارش‌ها حتی تعدادشون به 2000 نفر هم میرسه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در خیابان‌ها هستن و تعداد دیگه‌ای هم فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران هستن که خب به خانه‌های اونها مراجعه می‌کنن و اونها رو بازداشت می‌کنن. چه اطلاعات تازه‌ای رو دارید درباره بازداشت‌های اخیر؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خب همونطور که شما گفتید بازداشت‌ها در دو سطح داره انجام میشه، یکی در کف خیابان جوانان معترضین کف خیابانند، عده‌ای به صورت هجوم در همون خیابان بازداشت شدن، عده‌ای از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک یا دوربین‌هایی که نیروهای امنیتی از تظاهرات فیلم می‌گیرن شناسایی شدن و روزهای بعد دستگیر شدن و در بخش دیگه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی بازداشت شدن. طبق آماری که من جمع‌آوری کردم، استاندارها به صورت رسمی اعلام کردن. مثلا استاندار گیلان اعلام کرده 238 نفر رو در این استان بازداشت کردیم. اما همه اینها رو که جمع می‌کنیم، استانداران سراسر کشور، اونهایی که آمار دادن، فرماندارها، به حدود 2000 نفر میرسه. ولی طبق بررسی که ما کردیم، اطلاعاتی که از زندان‌ها به دست آوردیم و برخی خبرنگارانی که در داخل ایران فعالند و به صورت مخفیانه به ما اطلاعات دادن، این آمار بسیار بیشتر از این هاست. به طور مثال در زندان تهران بزرگ در همین استان تهران، تیپ 6 این زندان رو که از قبل تخلیه کرده بودن، انقدر جمعیت زیاده که راه رو خواب دارن غیر از کفخوابی که در اتاقها هست. یا در زندان اوین، من تماسی که همین امروز صبح از طریق دوستان داشتم، در زندان اوین، اندرزگاه 4 زندان اوین و اندرزگاه 6 زندان اوین که قبلا بند کارگری بود و الان تخلیه شده، تعداد خیلی زیادی زندانی اونجا هستند. حالا این آماریه که ما از بازداشتگاه‌های غیرقانونی، بازداشتگاه‌هایی که اعلام نشده، هیچ آمار دقیقی نداریم. در خصوص فعالین دانشجویی، من 71 اسم تا دیروز به دست آوردم که بازداشت شدن، علی‌رغم این که مثلا مسئولین دانشگاه شریف اعلام کردن همه بازداشتی ها آزاد شدن، اما فعالین دانشجویی این رو تایید نمی کنن. یکی از نکاتی که خیلی جالب توجه بود در مورد فعالین سیاسی و فعالین مدنی، بازداشت توهم با خشونت اونها بود. یعنی همون خشونتی که ما در خیابان داریم می‌بینیم، در این بازداشت و در منازل اینها اتفاق داره میفته. حتی پس از بازداشت و در زندان گزارش هایی داریم که بازداشت شده ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. حسین رونقی پاش خودش در تماس تلفنی با مادرش گفته که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پاش رو شکوندن. یا مثلا شهریار شمس، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، در لحظه بازداشت در منزل هم خودش رو مضروب کردن و هم خواهرش رو که سعی داشته ممانعت کنه از بازداشت برادرش. لذا آمار دقیقی نمیتونیم بدیم، نه از تعداد بازداشتی ها، نه از اتفاقی که در بازداشتگاه ها داره میفته، علارغم این که خب مسئولین حکومت طور دیگه ای عنوان میکنن. دادستان کل کشور در بازدید از زندان پشاپوی گفت وضعیت زندانی ها خیلی مطلوبه. خانم انسیه خزلی، معاون زنان ابراهیم رئیسی، گفتش که 70 بازداشتی زن رو من در زندان قرچک دیدم، وضعیت خوبی داشتن، ورزشگاه در اختیارشون بود. خب ما میدونیم که در و دیوار گواهی میده در بر اساس تجربه گذشته که در بازداشتگاه اتفاق دیگری رخ میده.
بله، خانم یلدا معیری هم در فایل صوتی که به خارج از زندان فرستاده از وضعیت بد زندان و نگهداری اونها در سوله خبر داده. اما خانواده ها در حال حاضر چگونه ارتباط دارند با نهادهای امنیتی برای اینکه پیگیری کنن وضعیت فرزندان خودشون رو یا اعضای خانواده خودشون رو؟
ببینید، در این روزها مثلا مقابل زندان اوین بسیار شلوغ بوده، خانواده ها تجمع میکنن. حتی خبری داشتیم 3 روز پیش به خانواده هایی که اونجا تجمع کردن حمله کردن، از اسپری فلفل استفاده کردن تا اونها رو متفرق کنن. یا مثلا همسر مجید توکلی در توییترش نوشته بود که مراجعه میکنه، هیچ خبری بهشون نمیدن، هیچ اطلاعی بهشون نمیدن. به طور مثال نرگس حسینی، دختر خیابان انقلاب که در کاشان بازداشت شده، پدرش که برای پیگیری کار فرزندش به دادستانی کاشان مراجعه کرده، دادستان ایشون رو از اتاقش بیرون کرده و گفته نیایید تا خودمون بهتون خبر بدیم. اتفاقی که داره میفته اینه، یه سری افرادی که خب به اعتراف مسئولین جمهوری اسلامی، بسیاری از بازداشت شدگان زیر 18 سال هستن، گاهن دانش آموز هستن، برخی رو که کم سن و سالتر بودن، برخی رو، من این برخی رو تاکید دارم روش، با قرار کفالت یا وسیله آزاد میکنن، اما تعداد بسیار زیادی رو نه اطلاعی میدن و نه ارتباطی میذارن برقرار بشه و پاسخ واحدی که به اغلب خانواده های بازداشتی ها، چه از بازداشتی های کف خیابان، چه بازداشتی های روزنامه نگاران و فعالین مدنی سیاسی، پاسخ که بهشون داده شده اینه که برید تا خودمون تماس بگیریم.
درباره اتهامات آیا خبری هستش که به بازداشت شدگان تفهیم اتهام شده باشه؟ چه مواردی رو ذکر کردن برای اتهامات اونها؟
ببینید، من که با خانواده هایی که ارتباط داشتم، همونطور که عرض کردم، هیچ پاسخ شفافی بهشون ندادن، اما از لای سخنان مسئولین قضایی و امنیتی و همچنین وزیر کشور دو مورد استخراج میشه. یکی این که گفتن که اونهایی که رهگذر بودن یا سابقه نداشتن یا کم سن و سال بودن رو برخورد خیلی شدیدی باهاشون نخواهیم کرد، که باید ببینیم چقدر این به واقعیت نزدیک میشه در آینده. اما همونطور که میدونیم بارها تهدید کردن نمایندگان مجلس، مسئولین قضایی، حتی رئیس قوه قضایی، که با کسانی که نقش فعال در اعتراضات داشتن اشد برخورد خواهد شد. این اشد برخورد بر اساس قوانین مجازات اسلامی میتونه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی باشه، که خب تا 6 سال میتونه شامل حبس بشه، میتونه اتهام ارتباط با رسانه‌های بیگانه، دول خارجی باشه، میتونه تا 10 سال شامل حبس بشه، و یا فاجعه بالاتر این که مثلا مانند سه بازداشتی اعتراضات آبان که حالا بعدها حکمشون تخفیف پیدا کرد و آزاد شدن، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، مشمول محاربه بشه که در بر اساس قوانین مجازات اسلامی حکمش سلب حیات. باید ببینیم که مسئولین جمهوری اسلامی کدوم یکی از این مراحل و این بخش احکام قانون مجازات اسلامی رو میخوان در برابر معترضین اعمال بکنن.
سپاسگزارم. مسعود کاظمی روزنامه نگار همراه ما بود با نگاهی به بازداشتی های روزهای اخیر در اعتراضات. اما از روزهای اخیر و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بسیاری از هنرمندان با خلق آثار هنری به این جنبش پیوستند. بسیاری دیگر نیز تلاش کردند با ارسال پیام های خود، قطع همکاری با نهادهای حکومتی و صدا و سیما و یا استعفا از دانشگاه محل تدریس خود به صف این اعتراض ها بپیوندند. بابک غفوری آذر همکارم همراه ما در استودیو است. بابک، چه هنرمندان مطرحی تا کنون به این اعتراضات به صورت رسمی پیوستن؟
خب میتونیم بگیم که موج واکنش ها به اعتراض های اخیر و تحولات اخیری که در ایران رخ داده، در دو سه روز اخیر با افزایش فشارهای بسیار سنگین مقام های حکومتی تا حدودی فروکش کرده، به شکل های دیگری در آمده. در واقع اون موضوعی که درباره لزوم اعتصاب مطرح میشه، در یک قالب‌های دیگری خودشو داره تو حوزه فرهنگ و هنر نشون میده. یه اشاره‌ای هم بکنیم که در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص امروز دارن اشاره میکنن که شرایط داره به تدریج عادی میشه، استاندار تهران محسن منصوری گفته که چندومین شب آروم و تهران پشت سر گذاشته، رسانه‌های حکومت هم به خصوص خبرگزاری رسمی مثل خبرگزاری ایرنا دارن تاکید میکنن که فعالیت فرهنگی هنری هم داره به شکل عادی خودش برمیگرده، سینماها بازگشایی شدن. اما تو همون گزارش ها اشاره میشه که برخی سینماها تماشاگر ندارن یا اینکه استقبالی از نمایش فیلم ها نمیشه. این شبیه اون واکنشیه که میخوام اشاره بکنم که به شکل خیلی آشکارش همین دیشب دیده شد که اجرای ارکستر ملی برای برنامه‌ای که به مدت چند روز با رهبری مجید انتظامی در قالب برنامه‌ای به نام همراه با خاطره ها برنامه‌ریزی شده بود و قرار بود اجرایی داشته باشن لغو شد. روایت های گوناگونی داره مطرح میشه. مهمترین نکته که داره گفته میشه اینه که نوازندگان ارکستر حاضر نشدن بر صحنه بیان و این اجرا رو انجام بدن. خود گفته های رسمی مقام های وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و تالار رودکی حاکی از این هستش که یک هفته به تعویق افتاده، ولی اشاره ای نمی کنن به دلیل این موضوع که به نظر میرسه که همچنان اون موضوعی که در قالب اعتصاب داره خودشو نشون میده تو حوزه فرهنگ و هنر وجود داره. اجراهای تئاتر شهر هم که میدونیم الان دیگه رسیدیم به آخر هفته و پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای پر رونق حوزه فرهنگ و هنر همیشه مطرح بوده، همچنان لغو هستند. سالن‌های بخش خصوصی هم این ابهام دربارش وجود داره. دست کم تا دیشب هیچ اجرای تازه‌ای و که برنامه‌ریزی شده بود بعد از تعطیلات به روی صحنه بره انجام نشده. برخی گمانه ها این هستش که برخی ها از گروه های نمایشی شاید امشب به روی صحنه برن، اما بازم اونم هیچ قطعیتی نداره. نکته کاملا آشکار کاهش چشمگیر فروش فیلم ها هست که در قالب همین گزارش های رسمی همین امروز هم خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بهش اشاره کرده که تعداد تماشاگران فیلم ها واقعا رقم های انگوش شماری رو داره تشکیل میده. کنارش داره یک خبرهای غیر رسمی هم منتشر میشه از سوی منابعی که اصرار دارن که نامشون عنوان نشه و تو به خصوص حوزه فرهنگ و هنر خیلی داره میگرده. فشارهای بسیار شدیده بر کسانی که موضع‌گیری کردن در این مدت در قالب احضار و حتی در مواردی مثلا خبر وبسایت رجا نیوز که نزدیک هست به محافل تندرو در ایران حتی خبری رو منتشر کرد دیشب که حکم جلب حامد بهداد صادر شده، بازیگر شناخته شده. میدونیم که از دیروز هم گزارش‌های زیادی داره منتشر میشه از اینکه ماموران امنیتی به خانه کاترین ریاهی رفتن با حکم جلبی که در اختیار داشتن با ایشون خونه نبوده و موفق به بازداشتش نشدن و الان مشخص نیست خانم ریاهی کجاست. همچنان این موضوع داره مطرح میشه و در واقع سرنوشت خانم ریاهی مشخص نیست دست کم در این مقطع. گزارش های از امروز صبح منتشر شده که مونا برزویی شاعر جوان داخل ایران که اون هم یک اظهار نظری داشت در همین روزها در حمایت از معترضان و شعری رو خونده بود بازداشت شده. ما به دنبال کسب تایید نهایی این خبر هستیم. و در کنار اون به خصوص دیروز گزارش منتشر شد که نهادهای امنیتی تعداد خیلی زیادی از سینماگران رو احضار کردند. اطلاعات سپاه پاسداران این موضوع رو بر عهده داشته و به اونها هشدارهایش خیلی شدید و لحنی دادن از اینکه هیچ گونه موضع‌گیری دیگری نباید داشته باشن نسبت به تحولات اخیر، به خصوص که برای بازیگران زنی که حجاب از سر برداشتن این فشار خیلی بیشتره. اگر تایید بشه بازداشت خانم برزویی، ایشون هم بتونه حجاب تو یک پیامی که منتشر کرده بود حضور داشت، نشون میده میزان حساسیت مقام ها به موضوع برداشتن حجاب خیلی زیاده. همه اینها یه نکته هم اشاره بکنم به موضع‌گیری برخی ناشران و فعالان حوزه ادبیات به این موضوع. یک بیانیه دست جمعی امروز از سوی ناشران حوزه کودک و نوجوان منتشر شده که در اون نسبت به برخوردهای اخیر ابراز تأسف شده. چند ناشر حتی گفتن که دیگه حاضر به چاپ کتاب‌های تازه نیستند. خبر خیلی پربیننده‌ای هم که دیروز بود نشر کیان افراز بود که به صورت رسمی گفت مدیرش اعلام کرده بود که دیگر از انتشار کتاب خودداری خواهد کرد. کنارش موضوعی است که محصولات فرهنگی به یک شکل دیگری حالا داره تولید میشه در قالب ویدیو کلیپ ها، در قالب تصاویری از کشته شدگان، در قالب شعرهایی که خونده میشه. اون
غالبا هم جوان هستن یا گمنام هستن دقیقاً.
و داره جای در واقع محصولات رسمی حوزه فرهنگ و هنر که دست کم ظاهرا در ظاهر دارن تولید میشن اما اقبال عمومی ندارن در فضای مجازی به رغم همه مشکلاتی که برای دسترسی وجود داره، این محصولات دارن تولید میشن و بسیار هم پربیننده هستن، دست به دست میشن و کاملا در واقع جای اون محصولات رو گرفتن. اون قطعه برایه که حالا یه در ساعتهای اخیر یک قطعه دیگری کنارش در واقع در فضای مجازی منتشر شده که تصاویری بر مبنای آن چی که گفته میشه در قطعات که برگرفته از توییت های معترضان هم هست و مردم هست در روزهای گذشته خوانده شده، تصاویری هم اونو تکمیل میکنه. ما که حالا در رادیو نمیتونیم تصاویر رو پخش کنیم، اما فرصتی است که همون قطعه رو دوباره بشنویم.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
من الان 3 سالی به بچم گل دادم برای تو چرخه میخرم،
برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کوچه که زبان گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
هوای تهران تی هفته گذشته آلوده و در شرایط بسیار،
برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشاری، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
لیراز چرخی بازیگر، خواننده و رقصنده اسرائیلی ایرانی است که روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات زنان در ایران حمایت کرد و از جهان خواست که از زنان ایرانی حمایت کنند. بسیاری لیراز را به خاطر بازی در سریال پربیننده تهران می‌شناسند. در گفتگو با لیراز از او درباره اهمیت این حمایت‌ها پرسیدم.
First of all, My all artistic way is because of the Iranian.
همه مسیر کارهای هنری من به خاطر زنان ایرانی داخل ایران است. من به زنان ایرانی فکر می کنم و آخرین کاری که داشتم و به زودی به صورت آلبوم منتشر می شود با حضور آنلاین یکی از این زنان ضبط شده است. برای من بسیار مهم است که صدای آنان باشم، زیرا من ریشه ایرانی دارم و می دانم که پس از انقلاب زنان ایرانی آزادی ندارند. وضعیت آنها قلب مرا با اندوه زیاد پر کرده است. نمی توانم حتی تصور کنم که سرنوشتی در انتظار من بود اگر خانواده‌ام در ایران مانده بودند. خواهران من امروز در حال ساختن تاریخ هستند و من تنها امیدوارم که آنها سالم بمانند.
فکر میکنی در حال حاضر دنیا برای زنان ایرانی که در اعتراضات قرار دارن چه کاری میتونه بکنه؟
من فکر میکنم هر زن و مردی باید از این اعتراضات حمایت کند. هر کس باید صدای آنها باشد، زیرا این جنگی است که برای 43 سال در جریان است. من به کسانی که میخواهند حجابشان را حفظ کنند احترام میگذارم و هر کس باید هر جور دوست دارد زندگی کند. اما برای حمایت از زنانی که در خیابانها هستند، ما این فرصت را داریم که از آنها حمایت کنیم و این خیلی مهم است.
We have the opportunity to help, so why not? This is very important.
آیا ته جاده روشنی میبینی؟ آیا فکر میکنی زنان ایرانی در آزادی زندگی کنند؟
I'm always, you know, whatever leads me is the hope.
آن چیزی که همیشه مرا راهنمایی می‌کند امید است. امید و آرزوی روزی که بالاخره یک روز آنها در آزادی زندگی کنند و یک روز در ایران هر کس هر جور دوست دارد زندگی کند و هر جور دوست دارد انتخاب کند. چیز دیگری که امید دارم اتفاق بیفتد دوستی ایران و اسرائیل است و اینکه دو کشور در صلح باشند و بتوانم روزی سرزمین پدر و مادرم را ببینم. فکر می کنم اعتراضاتی که این روزها در ایران در جریان است خیلی مهم هستند و راهی وجود ندارد که مسائل به قبل از این اعتراضات بازگردد، زیرا در حال حاضر درد بسیار، خون بسیار و خشم بسیاری وجود دارد که مردم برای آن مبارزه می کنند. آنها برای رسیدن به پیروزی با جان خود مبارزه می کنند و این خیلی مهم است. من فکر می کنم تغییر ایجاد می شود، باید ایجاد شود و صد البته که من به این زنان شجاع باور دارم.
گفتگوی بود با لیراز چرخی، بازیگر، خواننده و رقصنده اسرائیلی، درباره اعتراضات این روزها و اهمیت حمایت‌های بین‌المللی. اما ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی بدون اشاره به سرکوب معترضان در واکنش به جان باختن مهسا امینی گفت که باید بین اعتراضات و اغتشاش و بلوا تمایز قائل شد و با اغتشاشگران برخورد شد بشه و درباره پرونده مهسا امینی هم گفت منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم. در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی استاندار تهران گفته که اعتراضات متوقف شده و دیگه روزهای آرومی رو جامعه سپری می‌کنه. همراه هستیم با مهران براتی برای بررسی بیشتر این موضوع که ببینیم آیا اعتراضات خاموش شده یا اونطور که جمهوری اسلامی میگه یا روند دیگری رو داره اعتراضات طی می‌کنه، شکل دیگه‌ای رو داره طی می‌کنه. آقای براتی،
بله، همینطور است که شما گفتید، اعتراضات داره شکل دیگری رو طی میکنه. همین امروز 96 دانشگاه و دانشکده در ایران، دانشجویان دانشگاه و دانشکده های این 96 تاسیسات اعلان اعتصاب کردند. از اون طرف هم تهدید کارگران شرکت نفت رو داریم که اگر به دستگیری یا کشتار ادامه بدن، اونها شیر نفت رو خواهند بست. در شهرستان‌های گوناگون ما در ابعاد دیگری الان با اعتراضات روبرو هستیم. اون نوع اعتراضات متمرکز که در یک نقطه مرکزی شهرها تجمع بزرگ پیدا بشه و اعتراض بشه، اون دیگر انجام نمیگیره. همه معترضان فهمیدن که باید نیروهاشون رو پخش کنن در شهرها، در 5-6-10 نقطه مختلف اعتراضات رو به پیش ببرن. نیروهای حکومتی پراکنده شدن و توان مقابله با این همه تجمع رو ندارن. سیاست حکومت هم الان عوض شده، در این جهت دیگه نمیتونه در ابعاد 96-98 کشداری انجام بده. میخواد این دستگیری ها و کشتن های کوچکتر رو به پیش ببره به این امید که مردم خسته بشن، جوانان خسته بشن و کم کم این دامنه اعتراضات رو به پایان ببره. ولی اون چی که ما میبینیم این هست که تغییر سیاست در میان معترضان پیدا شده و راه دیگر رو میرن، طولانی مدت تر ولی قابل توقف نیست. به نظر نمیاد هم چیزی باشه. تازه الان اعتراضات در اشکال اعتصابی خودش شروع خواهد شد.
آقای براتی، خب ما شاهد سرکوب گسترده هستیم. گفتن اشد مجازات رو درباره بازداشت شدگان اعمال خواهند کرد که خب میتونه حتی حکم محاربه و یا اعدام باشه. شما فکر میکنید که چقدر این سرکوب ها میتونه نبض اعتراضات رو بگیره و اجازه نده که مردم بیشتر اعتراض کنن؟ شما گفتید که امکان نداره برگردیم به شکل اعتراضات در 96 و 98، اما آیا این امکان وجود داره که با سرکوب گسترده و قطع اینترنت ما شاهد یک توقف طولانی در اعتراضات باشیم؟
قطع اینترنت برای این کار خواهند کرد، ولی خب برای اونم راه حل‌هایی پیدا خواهد شد. ولی در مورد سرکوبی که اونها الان قولشو میدن، کشتار خواهیم کرد، تهدیداتی که میکنن، الان دیگه بر اونها قابل انجام نیست. اتفاقا برعکسه، اونا الان سعی میکنن به غرب در رابطه با پیشبرد مسئله برجام و گرفتن به اصطلاح پولهایی که در بانکهای گوناگون دنیا الان مسدود شده با غرب کنار بیار و از طریق کنار آمدن با غرب بر سر برجام دست خودشون رو آزاد بدونن در سرکوب داخلی. ولی کشورهای غربی اصلا تمایلی الان به این مسئله نشون نمیدن، برعکس اتفاقا تهدیدات در کشورهای اروپایی، در کشورهای اتحادیه بر این مبناست که به علت وجود سرکوب ها الان تحریم های جدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی در نظر بگیرن و این تحریم ها دیگر در اون ابعاد گذشته نخواهد بود و به همین دلیل هم فکر میکنم مردم باید از این نظر وحشتشون کمتر باشه. جمهوری اسلامی تهدید میکنه ولی اصلا از نظر ترکیب داخلی نظام هم نارضایتی درون نظام حکومت جمهوری اسلامی هم اونچنان بالا گرفته که نمیتونه برگرده به سیاستهایی که 96-98 داشته، مجبور به عقب نشینی خواهد شد و این عقب نشینی ها خودش باعث خواهند شد که ابعاد اعتصابات و اعتراضات گسترده تر بشه. حدس و گمان من اینه.
ما الان در سطح شهر حالا تهران شاهد این هستیم که زنان بدون حجاب به سطح خیابان ها میان و گشت ارشاد گزارش شده که اصلا وجود نداره. آیا فکر میکنید که حاکمیت از مسئله حجاب اجباری دست بکشه، به خاطر اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر دیوار حجاب اجباری فرو بریزه، دیوار جمهوری اسلامی هم فرو میریزه؟ آیا شما فکر میکنید که این فقط برای این روزهای اعتراضات و اعتصابات یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
خب این مربوط به همین روزهای اعتراضات و اعتصاباته و ولی حکومت دست از این مسئله حجاب بر نخواهد داشت. راه‌های دیگری میرن. خب به خاطر بیارید اون سالهایی که اتیز پاشی شروع شد و حکومت در مقابل اون ظاهرا اعتراض کرد ولی اتیز پاشان هیچ کدام دستگیر نشدن، هیچ کدام محکوم نشدن. الان راه‌های دیگری رو دنبال خواهد از این طریق که به سر اون اراذل و اوباش خودش رو به جان مردم بندازه، به جان زنان بندازه و بگوید که من در این مسئله دستی ندارم، این خواست مردم هست، اعتراض مردم هست که داره به مقدسات اونها توهین میشه و اونها دارن از خودشون دفاع میکنن. همچی سیاستی رو در پیش خواهد گرفت و مستقیما حکومت وارد نخواهد شد، ولی در عمل فکر نمی کنم حکومت تحمل بکنه مسئله پایان حجاب رو تحمل بکنه. این یکی از اصول اصلی فقهیشون هست و در حقیقت با پایان حجاب میتونیم بگیم پایان حکومت جمهوری اسلامی هم آغاز شده.
خب روزنامه نیویورک تایمز دوباره گزارش داد در روزهای اخیر که خبری که منتشر کرده بود درباره بیماری وخیم علی خامنه ای صحت داره و او سلامت درستی نداره. اگر در چنین شرایطی علی خامنه ای حذف بشه، با مرگ اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا فکر میکنید که سرکوب ها بیشتر خواهد شد یا جرقه اعتراضات منجر به پایان این حکومت خواهد شد؟
معمولا در تغییر سران حکومت ها اون فرد جدیدی که میاد سعی میکنه که به اصطلاح چهره و گفتار ملایم تری داشته باشه. این در مورد ایران هم صادق هست، ولی در اصل سیاست حکومت نسبت به آزادی ها تغییر پیدا نخواهد شد. کوچکترین دریچه آزادی که حکومت باز بکنه، خود حکومت میدونه، بارها هم گفتن این مسئله که ما اشتباه شاه رو نخواهیم کرد و هر کسی هم بیا تغییری در سیاست حکومت پیدا نمیشه. تنها راهش همین ادامه مقاومت و مبارزه مردم هست و گسترش این مبارزه و خیلی مهم این هست که الان در سطح بین المللی حمایت ها گسترده است، بسیار گسترده تر هم بشه و در پیوند این اعتراضات با حمایت‌های بین‌المللی که الان ابعاد دیگری هم میتونه پیدا بکنه. الان احتمال این هست که برسوره از میان مبارزینی که داخل کشور هستن و مبارزین خارجی کشور به زودی شاید یک دولت موقتی اعلام بشه، دولت سایه‌ای اعلام بشه در رابطه با این مبارزات که مردم برای خودشون در یک نوع در قالب چهره‌های جدیدی که معرفی میشن آینده بهتری رو ببینن و مبارزه تشدید پیدا بکنه. همین اینها احتمالاتی است که فکر میکنم در هفته‌های آینده باید بهش فکر کنیم.
سپاسگزارم. مهران براتی همراه ما بود با نگاهی به اعتراضات و این مسئله که گفته میشه آتش اعتراضات داره خاموش میشه و چقدر این مسئله درست. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری المونیتور مدعی شد در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در اعتراضات جاری ساختگی است. این سخنان در شرایطی مطرح شده که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
به رغم سرکوب گسترده معترضان در ایران در روزهای اخیر که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد صورت گرفت، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای مدعی شد که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و تصاویر خشونت‌های پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور تصاویر و عکس‌های منتشر شده از کتک خوردن زنان در اعتراضات جاری در ایران را واکنش پلیس به اغتشاشات توصیف کرد. به ادعای او در پشت اعتراضات جاری در ایران شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در پی آشوب و تغییر حکومت هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال درباره معترضانی که در خیابان کشته شده‌اند نیز گفت این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشده بلکه به ادعای او توسط اغتشاشگران کشته شدند. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جهر شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. رضا اکوانیان گزارشگر حوزه حقوق بشر در بروکسل در ارزیابی ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ساختگی بودن تصاویر ضرب و جهر مردم در اعتراضات جاری به رادیو فردا میگوید
در مورد جمهوری اسلامی باید اینو اشاره کنم اول که حکومت این روند انکار خیابان و انکار اعتراض توی خیابان رو از همون بعد از سال 57 در پیش گرفت. زمانی زنان به حجاب اجباری اعتراض کردن، اعتراضاتشون رو ندیدن، اعتراضات زنان گسترش پیدا کرد، باز حکومت اومد خطاب به نهادهای بین‌المللی گفت که اینجا همه چی خوبه و حجاب اجباری نیست و یک نوع پوشش اختیاریه و انتخاب خود مردمه. این روند رو اونها از همون ابتدای دهه هم در پیش گرفتن، زمانی که خیلی از مخالفان و منتقدان خودشون رو از دهه 60 تا به امروز با اعدام و تیرباران قربانی ناپدیدسازی قهری خودشون کردن و حتی حاضر به پاسخگویی هم نشدن. الان هم ما به وضوح میبینیم توی همین اعتراضات اخیر که منکر برخوردهای خشونت‌آمیز، حالا چه از طرف گشت ارشاد چه از طرف ماموران امنیتی انتظامی با معترضان تو خیابون میشن، وقتی همین مدت با خانواده من صحبت میکردم از چگونگی جان باختن یا زخمی شدن بچه‌هاشون میگفتن. وقتی خانواده یکی از جان باخته‌ها توی دیدش بهم گفت چطور مامورای سپاه و نیروی انتظامی به معترضای بی سلاح که فقط شعار میدادن حمله کردن، اونا رو به رگبار بستن. یکی از ماموران رو پشت اون نشسته بود، تک تیرانداز و اونجا به مغز یکی از بچه‌ها شلیک کرد. این حرفای مسئولان جمهوری اسلامی واقعاً بهت‌آوره، وقتی خب میدونیم ما با بیش از 4 دهه حکومت دروغ مواجهیم. ما میبینیم با حکومتی که فقط مردم رو در خیابون سرکوب میکنه مواجهیم، حکومتی که به مغز و به قلب مردم شلیک میکنه.
تکذیب وقایع سرکوب، کشتار، شکنجه و دیگر اقدامات ناقض حقوق بشر در ایران سابقه طولانی دارد. معمولا در برخی از حوادث این چنینی حتی پس از روشن شدن حقایق و یا انتشار شواهد کافی از دست داشتن عوامل حکومتی در این دست اقدامات، مقامات و نهادهای مسئول آن را به عوامل خودسر و یا در نهایت به سرویس‌های بیگانه نسبت داده‌اند. قتل‌های زنجیره‌ای، جان باختن افراد در بازداشتگاه‌ها، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ صدها معترض در اعتراضات سال‌های اخیر جملگی نخست یا با تکذیب نقش مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و یا با توجیهاتی حاکمیت از پذیرش قصور و یا مسئولیت خود در این دست حوادث شانه خالی کرده است. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر:
این رفتار جمهوری اسلامی به واقع با یه عمد به نظرم داره انجام میشه. اونا هم به هر حال مشاورانی توی امریکا و اروپا دارن که بهشون یاد دادن جای پذیرفتن جنایت ها روشون سرپوش بذارن و نپذیرن. دیدیم بعضی وقتا تو سالهای اخیر که خب بعضی ها اومدن پذیرفتن و تبعاتش رو دیدن، چون دیدن که به خوبی تحریم های حقوق بشری و بقیه تحریم ها چه تأثیری بر وضعیت دولت و حکومت گذاشته. در نهایت با همین شیوه دروغگویی و پنهان کردن حقیقت و ادامه این خیزش سراسری مردم، ما بدون شک شاهد وقوع انقلاب تو ایران خواهیم بود. انقلابی که خب زمزمه هاش شنیده شده و حالا چه دو ماه چه طی یک سال بخواد طول بکشه، در آینده میشه گفت که شاهدش خواهیم بود، چون دیگه اینطور کشتن و انکار کردن و مردم رو با لعنهایی که این روزها میشنویم خطاب قرار دادن و این حجم از بازداشت واقعا کم سابقه بود و مردم دیگه راهی جز تغییرات اساسی توی حکومت، اونم واسه بهبود صرفا وضعیت خودشون به خصوص در زمینه حقوق بشر ندارن. من یک مثال براتون بذارم، شما همین صحبت‌های مردم رو در توییتر بخونید با شروع برای این برای چه دردهایی رو مردم دارن بیان میکنن. این همون دردهایی که حکومت داره پنهان میکنه و حاضر نیست صدای مردم رو بشنوه.
در حالی مقامات جمهوری اسلامی خشونت علیه معترضان را در اعتراضات جاری در خارج از کشور تکذیب میکنند که در داخل در روزهای گذشته تمامی نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی از برنامه خود برای سرکوب تمام عیار این اعتراضات خبر دادند و شمار دیگری از امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای حکومتی نیز خواستار سرکوب و اشد مجازات برای فعالان این اعتراضات شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد، اما فرید زولاند، آهنگساز افغان که خارج از مرزهای سرزمین مادریش در ایران نامی پرآوازه دارد، در گفتگو با رادیو فردا به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضهای اخیر در ایران واکنش نشان داده که با هم می‌شنویم.
آقای زولاند، به هر حال شما یک ریشه‌ای دارید در کشور خودتون افغانستان و دوران رشد و نمو رو در ایران سپری کردید. موسیقیتون هم یک جوری شده که لحن موسیقی ایرانی رو به خودش گرفته و تو این سال‌ها هم نشون دادید که در موقعیت‌های تاریخی سعی کردید که موسیقی معترض بسازید. شرایط امروز رو وقتی نگاه میکنید، آیا به نظر شما تفاوتی برای شما داره به عنوان یه هنرمند با آنچه که در دیروز انجام میشد یا اعتراضهایی که در گذشته بود؟ من منظورم بیشتر همین چهار دههیه که سپری کردیم و امروز ما یک جای دیگه ای ایستادیم و زبانمون هم زبان دیگه ای باید باشه در موسیقی معترض.
تشکر از لطفی که کردی عزیز جان. من معتقدم که یک هنرمند باید پیش قدمتر و زودتر فکر کنه راجع و مسائل مخصوصا سیاسی و اجتماعی و مملکت. خب من مملکتم هم افغانستان، هم ایران، هم تاجیکستان، اما تو ایران من بزرگ شدم و ساخته دست اونجا هستم و برابر با جانم ایران دوست دارم و افغانستان دوست دارم و تاجیکستان و تمام فارسی زبانهای جهان دوست دارم و براشون موسیقی که می سازم از تای دلم و از قلبم هستش. من از زمانی که در سال 1980 از ایران از 79 البته آمدم بیرون، در سال 80 که من فعالیتم در لس آنجلس شروع کردم، همین آهنگ روزای روشن در سال 80 من درست کردم، یعنی درست 40-41 سال پیش، و کارهای دیگه که درست کردم چون این داستان و عاقبتش و وضعیتش رو میدونستیم، هم من میدونستم هم شاعرش میدونه آقای سرفراز.
روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچ زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته.
این است که هنرمندی که تنگاتنگ با مردمش و مخاطبینش صداقت داشته باشه و با صداقت کار بکنه، با فکر اونا و با غم و غصه و خوشحالی و همه چیزشونو مال خودش میدونه. و در ثانیه اینه بهتون بگم، در این زمانی که حالا آمدیم در اینجا و استادیم، امروز یک روز بسیار درخشان است برای مردم ایران، برای جوانان ایران و برای کازاریکان جهان و مخصوصا ایران و افغانستان و فارسی زبان ها. و من امروز افتخار میکنم به زنای ایران مخصوصا اول و مردانی که امروز یاریشان میکنن و این دور استادگی میکنن در مقابل یک وضعیت بدی که در مقابل اینا گذاشته شده. و خوشحالم از این که چادر میسوزانن و آزادی رو فریاد میکنن. و مغفرت کنه خداوند این نازنین جینا که برای از خودش یک یادگاری گذاشت، تاریخی شد. این دختر دختر تمام ملت ایران شد و این راه ادامه داره تا انشالله که به آزادی کامل ایران برسه، چون ایران خیلی لیاقت داره که به جای بسیار خوب برسه.
تو این سالها آقای زولاند شما ترانه‌های بسیاری کار کردی، اشاره کردید اتفاقا به روزهای روشن. بذارید برگردیم دقیقا به همین مثال روزهای روشن که مثال خیلی خوبی هست، چون به نوعی اتفاقاتی رو داره دربارش صحبت میکنه که یه مقداریش برمیگرده به اون نوستالژی که نسبت به گذشته ایران وجود داره و یک مقدار نگاهی داره کاملا ناامیدانه است نسبت به آنچه که پیش رو قرار داره. میخواین ما رو ببرید به اون حال و هوایی که این کار داشت تولید میشد؟ به هر حال زمانی بوده که هنوز موسیقی لس آنجلس هم خیلی شکل نگرفته بود و چطور شد که اصلا این تیم جمع شد و نهایتا هم اصلا انتخاب شما رفت سمت خانم هایده که این رو بخونن؟
خانم هایده در ایران قبل از انقلاب ملاقاتی داشتیم که قرار بود با هم کار کنیم. خلاصه این ملاقات به اونجای تموم شد که ایشون رفتن لندن و از لندن آمدن سال 1980 آمدن به لس آنجلس که من یک آهنگ ساخته بودم و اولین آهنگی که براش ساخته بودم به نام پادشاهی خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی.
ای پادشاهی خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. مشتاقی
اون ساخته بودم و در تعقیب اون همین روزای روشن و یارب و کارهای دیگه که برایش درست کردم و کارمون از اونجا شروع شد. و این کارمون این بود که خود وقتی که چی میگن کمیستری دو نفر خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا و اینا با هم جور در میاد، کارام همیشه موفق در اومده، چی از من چی از دیگر همکاران من. این بود که ما برنامه‌مون در اونجا آغاز کردیم که همینجور کارهایی برای آقای ستار، آقای ابی، آقای داریوش، خانه آخر که دیگه گوگوش اومده بود و برای گوگوش و بر اینا من چی کردم. و همیشه هیچ وقت در این لابلای کارهای من، درست کارهای عاشقانه و اجتماعی کار میکنم، اما کارهای سیاسی رو هیچ وقت من ترک نکردم، چون چمینم یک نزدیکی با مردم حس میکردم، این حس داشتم. و من در این 43 سال به هیچ گونه، اما قدر که علاقه به مردم ایران داشتم و دارم، اصلا علاقه نداشتم که در اونجا کار منتشر بکنم یا از کار من اونجا مثلا از این جایی که اجازه پخش میدن از اینا با اونا در ارتباط باشم و اینا، با خود کنار کشیده بودم. و این کنار کشیدن منم این بود که ملت ایران با اینا نیستن. و امروز من خیلی خوشحالم از این که مردم ایران به این صورت به این زیبایی دارن مملکتشون رو به اصطلاح پس میگیره که مملکت خودشون هست منتها از دست خاصبین. و این روزای روشن من فکرشو دارم که خواننده بسیار خوبم اما که گفتم قرار شد از طریق شما معرفیش بکنم، این آهنگ رو به صورت شاد انشاءالله به روز آزادی ایران، همین آهنگ رو به صورت شاد و با شعر امیدوار و شعر شاد اینو باید از ضبط بکنم و اینو منتشرش بکنم.
یعنی یک ترانه جدیدی خواهد بودید که حتما این بار هم میخواین از
ترانه جدید با امین آهنگ
درست اردلان سرفراز باز هم خواهد سرود؟
حتما با اردلان جان در تماس هستم و تماس میشم بیشتر که اون نقطه نظر ما بگم و ایشون هم که خیلی با من چی میگن
خیلی مچه و...
مچه بله، چون همیشه معتقد با آهنگای امیدوارانه بودم. هر آهنگ مسائل سیاسی که مطرح کردم یعنی شاعرش کرده آخرش همیشه امیدواری توش بوده.
روز دهه 60 خورشیدی که شما دارید کارهایی رو تولید میکنید دقیقا دهه‌ایه که مصادف با جنگ ایران و عراق همچنان روحیه جمعی جامعه یک طرف دیگه ای داره میره. وقتی ازش فاصله میگیریم مثلا ترانه‌ای مثل گلپونه که توش مسائلی مطرح میشه که خیلی مسائل اساسی هست، به نوعی تلویحاً شاعر اردلان سرفراز داره آیت الله خمینی رو نشونه میگیره بدون اینکه اسمی از آیت الله خمینی ببره، ولی وقتی فاصله میگیریم اونها بیشتر معنا پیدا میکنه.
درسته، مسئله که هست اینه که این حکومت آنقدر با ایرانی بیگانه بوده که روز به روز که میگذره وضعیت فرق نکرده، بدتر شده که بهتر نشده و اون کارهایی که در اون موقع تولید شده روز به روز پررنگتر شده. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم و گرفتاری مردم ادامه داشته. من اتفاقا یه چیزی اینجا میخوام پیشنهاد کنم، اولین نفر باشه گفتم انشالله اگر ایران که میشه انشالله آزاد بشه روز 22 بهمن باید از تعطیل باشه ایران و بهترین برنامه های هنری رو تدارک ببینیم و تمام بدبختی های این 43 سال رو در اونجا لا بلای این برنامه بزنیم که مردم یادشون نره که چه اتفاق افتاده، چون ما مردم بعض اوقات فراموشکاریم. باید از به مردم بیشتر نشون بدیم و بگیم که چه اتفاق افتاد، چرا اینجوری شد و چه ضررهایی من بکر دار.
گل پونه مگه دنیای ما خوابه؟ نمیبینی مگه چشم خدا خوابه؟ که با اسمش یکی از گرد راه اومد، خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد. گل پونه گل پونه اگه امروز دلم خونه امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه. فردا 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 گل پونه گل پونه دلم.
در یک نکته دیگه هم باز من الان که نگاه میکنم به کارنامه‌ای که شما دارید، یک کاریه که در اون کار هم به نوعی داره روایت میکنه باز آیت الله خمینی رو بدون اینکه ترانه‌سرا نامی ببره، اما به هر حال قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، ترانه شهریار قنبری نون و پنیر. این کار هم به نوعی جزء کارهایی بود که موند و همچنان میشه گفت که روایتگر قصه اتفاقاتیه که در ایران افتاده به صورت حالا بله. ایهامی و ترانه‌ای.
بله، این کار یکی از کارهای درخشان شهریار قنبری که من شانس آهنگسازی داشتم و این یکی از کارهای ماندگار تاریخی ایران خواهد شد. این روزهای روشن، نمیدونم نترسون، این چیزایی که مثلا با آقای عطایی ایرج عطایی عزیزم کار کردم، اینا کارهای تاریخیه. حالا من در فعالیت هستم با یکی دو نفر هنرمند جدید، یکی کن دختر خانمه که شما بشناسن که بعد اسم انتخاب کنیم، بعد یک آقای نازنینی هست که باش کار میکنم که شعرهایی از ایرج جنتی عطایی و شهریار قنبری اینا بهش دادم و یک کاری براش انجام دادم به نام دل کپک زده، که این کارام در این موقعیت که بیاد بیرون فکر میکنم یکی از کارهای درجیه که این زمان و یادگاری باشه از این زمان که ما از بعدی انشالله به خوبی و خوشحالی میرسیم.
اگر بخواین امروز رو معنا کنید در قالب یک ترانه یا ملودی، چه ملودی و یا چه ترانه‌ای هست که به نظر شما امروز و این شرایط رو برای شما به عنوان یک هنرمندی که سالها موسیقی معترض ساخته و با هنرمندانی تو این عرصه کار کرده که اونها دغدغه‌های اجتماعی داشتن میتونه معنا بکنه و اون تصویری رو که از امروز ایران برای شما به هر حال در ذهن دارین رو بیشتر به مخاطبتون منتقل کنه؟
ببین، تنها تصویری که مثلا به هنرمندان رفیقای همکار من و خود من متصور هستش اینه که ما آینده آزادی و خوشحالی اون مملکت میبینیم، به وضوح میبینیم و برای این کارهای تولید خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه احساسمون، فکرمون، همه چیزمون اونجاست و این امپرشنایی هستش که اگه آهنگساز یک ترانه‌سرا رو بارور میکنه و میتونه به قالب آهنگ و موزیک اینا ارائه بده مردم. چرا این آهنگا فراموش نمیشه؟ برای اینکه از چه میگن، از دل برخواسته که در دل نشسته.
شما فکر میکنید که ترانه‌ای هست که بتونه آنچه که برای حالا مهسا امینی توی ایران اتفاق افتاد و آنچه که شاهدش بودیم در پیش، یعنی در پی کشته شدن مهسا امینی ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم، اون رو در قالب کاری که شما ساختید معنا کنه و شما دوست داشته باشید که اون رو با مخاطبتون الان در میون بگذارید و بشنوند؟
دختر گل ایران مهسا امینی، ژنای عزیز، ایشون یکی از نمادهای آزادی ایران خواهد بود و حتما از ایشون، وصف ایشون حتما ترانه ها و شعرهای نازنین و خیلی خوبه تولید خواهد کردن همکارای خودم و خودم این تلاش خواهیم کرد که ما در اونجایی باشیم که ما مردم وایستادن و خوشحالیشون رو ما به چشم ببینیم و خودمون هم خوشحال باشیم. دختر خیابان انقلاب رو تقدیم میکنم به ژنای عزیز. من اسم اصلی کردیشو دوست دارم بگم،
ژنا رو دوست دارم.
بله، بعد اینا که شما لطف کنین که اونو دختر خیابون انقلاب با شعر از ایرج جنتی عطایی و آهنگ خودم و خوانندگی دختر آزاده دیگه به نام آزاده.
زمین خان دختر میدون انقلاب، شعر خروش آفتاب.
اما گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فرید زولان، آهنگساز افغان که خارج از مرزهای سرزمین مادریش در ایران هم پرآواز است. او نسبت به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضهای اخیر ایران واکنش نشان داده بود در این گفتگو، اما با پوشش ویژه اعتراضات مردمی در ایران همراه شما هستیم. خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی و بعد با شما خواهم بود.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تشکیل یک